بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. برای پاسخ به فرمایش آقای بهارستانی این نکته را عرض بکنم که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در زمان خودشون اصولشون خیلی معروفتر از فقهشون بود و ایشون در اصول هم مبانی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه رو خوب تنقیح می کردن و حالا برخی موارد، یعنی اکثر موارد، همون مبانی امام رو پذیرفتن و در برخی از موارد هم نپذیرفتن و کنار طرح مبانی اصولی امام، مبانی اصولی مرحوم آقای بروجردی استاد ایشون و مرحوم آقای خوی قدس سره رو مطرح می کردند و اصول ایشون یک اصول بسیار منقح و خوب و عرض کردم که در زمان خود ایشون اصولشون هم معروفتر از فقهشون بود، ولو اینکه به نظر قاصر فقه ایشون قوی تر از اصولش بود. در فقه ایشون مطالب بسیار نو بدی مخصوصا در فقه الحدیث دارن که این در لابلای مباحث ایشون مطرح میشه. ما هم در اصول اونجایی که مبانیشون هست او رو مطرح میکنیم، ولی در برخی از موارد که ایشون مطلبی رو متعرض نشدن، خب طبیعیه که باید از مباحث دیگه استفاده بکنیم و این جامعیت بحث رو میرسونه. حالا عرض کردم جاهای زیادی ما انظار ایشون رو مطرح کرده و مطرح میکنیم و منتها یه مباحثی هم هست که در اصول ایشون مطرح نشده یا کمتر بهش پرداخته شده اما دیگران بیشتر پرداختن. ازا این نیست که عرض شود که ما این که سر این که کتاب منتقل اصول رو بهش توجه داریم، بالاخره ببینید برای این است که این کتاب از یک اتقان اصولی خوبی برخورداره، یعنی یک ذهن اصولی خوبی به طلبه میده. خب این عرض میکنم که نمیشه که ما بگیم حالا این کتاب رو بگذاریم کنار و از این مطالب استفاده نکنیم. از این مطالب هم باید استفاده بکنیم. حتی الان عرض میکردم خدمت آقای دباغ بیرون، مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در همین بحث تعادل و تراجی، در بحث تعارض و تضاهم، ریشه مطالبش در این کتاب وجود داره. یعنی هر کسی کلمات ایشون رو ببینه میبینه که فکر میکنه خود ایشون یک نکات جدیدی رو مطرح کرده. البته در بعضی از موارد یک تبحری داره ایشون و انصافا بحث رو یک صورت دیگری بهش میده. اشکالاتی خود ایشون مرحوم آقای صدگاه خود داره، ولی خب حق مطلب همینه. شما در همین بحث، اصلا این که من حالا دارم همین رو دارم عرض میکنم، آخرش مخواستم عرض کنم که آقایون مراجعه کنید به تعادل و تراجی مرحوم شهید صدر، یک صورت دیگری مسئله رو مطرح کرده، ولی ریشه مطالب همین حرفایی است که در اینجا مطرح شده. نه نه یکشوندن نمیخواستن بپیشونن بعد سنگین بوده دیگه حالا خب باز قبل از اینکه درس رو شروع کنیم من لازمه که از جناب آقای غلامعلی تبار که این رساله‌ای که نوشتند و چاپ شد مرکز فقهی ما چاپ کرد به ایشون تبریک عرض بکنم که چون در جشنواره علامه حلی هم اونجا رتبه دوم رو ایشون کسب کردن در رساله های سطح چهار در مباحث فقهی و اصولی و این برای ما خیلی جای خوشبختی و تقدیر رو داره و خدا رو شاکریم که ایشون و امثال ایشون آقایونی که در بحث حضور دارن اینا هم اهل تدریسن هم اهل تألیفن و رساله های خوبی رو نوشتن برخی از آقایون دیگه هم رساله شون رو همین دیگه دو روزه پیش گفتن چاپ شده آقای آبدینپور که اونم خیلی خوشحال شدم من از چاپ این کتاب ایشون آقایون دیگه هم جناب آقای آزادمنش باز نوشتجاتی دارن که انشالله به زودی چاپ میشه و برخی از آقایون دیگه حالا الان شاید من اسمشون رو یادم نباشه عرض بکنم اینا خیلی خوبه یعنی اینی که یک کسی هم مشغول به تألیف باشه یعنی در کنار تحصیل تألیف داشته باشید از خودتون سعی کنید یک اثری به جای بگذارید من نمیگم حالا هر چی دستتون آمد بنویسید یک کتابی اسم شما پوشش بخوره بعضی ها این کار رو میکنن اما نمیدونن که موجب و سبب استهزاء خودشون تا مدت ها فراهم میشه خب این کتاب رو اهل نظر اگر یه نگاه بکنن میفهمن که این آیا مایه علمی داره نداره نویسنده زحمت کشیده زحمت نکشیده گفتن یه آقای حالا رحمت خدا هم رفته یه وقتی رساله عملیه نوشته بود برداشته بود همون رساله عملیه امام رو صفحه اولش رو حذف کرده بود اسم خودش رو گذاشته بود و عجیب این بود این حوصله نکرده بود یه دور بخونه مثلا در آخرش نوشته بود که شما در زمان طاغوت فرمودید که صدا و سیما این چنین گوش دادن به رادیو حرام مثلا اما الان چی میفرمایید اینا رو هم برنداشته بود که اقلا یه نگاه کنه با همه اینا برداشته بود چاپ کرده بود خب این حالا چه ارزشی داره؟ ارزش اینه که انسان فکر بکنه یک مطلب درستی رو دقیقی رو روی صفحه کاغذ بیاره اون وقت این دیگه دیگران مدحش میکنن خدای تبارک و تعالی اجر زیاد به اون میده بعد از مردنش پرونده او مفتوحه این ارزش داره حالا میخوام عرض کنم به فکر باشن حالا آقایونی که اهل قلمن خب نیازی به توصیه دیگه نداره فقط توصیه میکنن بیشتر دنبال بکنن آقایونی که اهل قلم نیستید گاهی وقت وسوسه میاد سراغ انسان شیطان میگه خب این همه نوشتن تو کتاب ها هست بیار تو بعد چی بنویسی اینا همه وساوس غیر صحیحیه بنویسید آقا حتی یه مطلبی که دیگران نوشتن اگر شما با یه قلم دیگر با یک روش دیگر با یک دستبندی بهتر اینو عرضه کنید خودش خدمت به قافله علمه حتما کنار تحصیل هم تدریس داشته باشید و هم تألیف داشته باشید و هر کدامی که از اینها یکی از ابواب توفیق الهیه ما بزرگانی داشتیم فقط تدریس داشتن یک سطر ننوشتن. بزرگانی داشتیم تعلیف داشتن اما یه طلبه تربیت نکردن، تدریس نداشتن. اما بزرگانی هم داشتیم هم تعلیف داشتن هم تدریس داشتن. این عرض کردم از ابواب توفیق الهیه که انسان دست به قلم ببره و یک مطلب علمی رو، یک مطلب حالا اخلاقی رو، یک مطلب حدیثی رو انسان بنویسه و در این قلم چه برکاتی هست که ماها از او غافل هستیم. حالا من از ایشون تقدیر میکنم و یه هدیه مختصری هم باید به آقای، حالا بعدا یه روزی به جای تقریرات توضیح بدید. موضوع رساله من باید بگم من ننوشتم که آقای خرامت اینم براخره ران ملک که اشالا یه روزی در تقریرات توضیح بدید. موضوع رتبه دوم، هم رتبه دوم کشوری آوردن. الحمدلله. بله آرستانی بلا اول بوده. خب باز بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در فرمایش صاحب منتقا بود. عرض کردیم منتقا در اینجا خیلی ترتیب خوبی رو اتخاذ کرده که نه در کلمات مرحوم آقای خویی آمده نه در کلمات مرحوم ناینی آمده. حالا نرسیدم کلمات مرحوم اصفهانی رو ببینم و البته همونطوری که راجع به آقای صدر عرض کردن که ریشه برخی از تحقیقات ایشون در منتقاست، ریشه برخی از تحقیقات منتقا هم در کلمات مرحوم محقق اصفهانی. اما اینجا دیگه هنوز مجال نشد من کلمات اصفهانی رو ببینم. گفتیم ما اونا رو که بله کلام ناینی رو در ضابطه تزاهم که گفتیم بله، نه اقسامشو نگفتیم بله، چون الان فرق بین تعارض و تزاهم هستیم. خب عرض کردیم ایشون در جهت دوم که رسیدن، رسیدیم به این قسمت بحث که در جایی که دو تکلیف مدلول دلیل واحدن، اینجا موضوعاً از تعارض خارجه، چون دو دلیل که نیستن، دو تکلیفن که مدلول یک دلیلن و تعارض در دلیل واحد معقول نیست و معنا نداره. اما اونجایی که دو تکلیف مدلول دو دلیلن، باز این تقسیم رو کردن که یا عجز از امتثال دائمی است یا اتفاقی. اگر دائمی باشه باز موضوع تعارضه که توضیح دادیم، اما اگر دو تکلیف مدلول دو دلیل و عجز از امتثال این دوتا اتفاقی باشن، باز می‌فرمان اینجا هم دو صورت داره. یا این دو تکلیف واردان علی موضوع واحد یا واردان علی موضوعین. اونجایی که واردان علی موضوع واحده می‌فرمان در جهت سوم بحث می‌کنیم، اما اونجایی که واردان علی موضوع اینه، این جاش در همین جهت دومه. می فرماین که دو تا تکلیف داریم، یک هر دو مدلول یک دلیل مستقلن، یعنی مدلول دو دلیلن هر دو. این دو عجز از امتثال اتفاقی است، این سه. این دو دلیل واردان علا موضوعینند، نه بر موضوع واحد. این چهار. خب اینجا چگونه ما بیاییم مسئله تعارض را از مسئله تضاهم جدا بکنیم؟ می‌فرمایند که اینجا اگر یکی از این دوتا، یعنی باز این تقسیم رو می‌کنن، یا یکی از این دوتا بر دیگری مزیت و اهمیت داره، یعنی یکی اهم است دیگری مهم، یا هر دو مساوی هم. خب اگر یکی اهم باشد و دیگری مهم، می‌فرماید اینجا هم موضوعاً از باب تعارض خارجه. چرا؟ اگر دو تا دلیل داریم بر دو موضوع وارد شده، منتها مکلف قدرت امتثال بر هر دو را در زمان واحد نداره و یکی اهم از دیگریه، می‌فرمایند اهم به حکم عقل مانعیت از اطلاق مهم دارند، اما مهم مانعیت از اطلاق اهم نداره. حالا این رو باز یه مقداری توضیح بدم. من این رو، این نکات رو خوب دقت کنید، اصلا تضاهم و تعارض دیگه براتون یه امر خیلی روشنی میشه. ببینید ما دو تا دلیل داریم، سل و عزل نجازه. حالا این بین دو تا واجبه. الان کسی که رفته توی مسجد، قدرت بر این که در زمان واحد هم نماز را هم ازاله نجاست رو انجام بده نداره. سل آمده رو سلا، عزل آمده رو ازاله نجاست. دو دلیل دو موضوع. عجز از امتثال اتفاقی، نه دائمی. اینجا فرض میکنیم که ملاک ازاله از ملاک صلات اقواست. خب حالا قبل از اینکه این فرض رو باز بکنیم، میگیم آقا ما باشیم و از نگاه اصولی میگه سله اطلاق دارد، سله نماز رو واجب میکند، سواهون کانت الازاله واجبتن ام لم تکن واجبتن، اطلاق داره، میگه نماز واجبه، میخواد ازاله واجب باشه میخواد نباشه. عزل نجاسه هم اطلاق داره، میگه ازاله واجب است، سوا اون کانت صلات واجبه هم لم تکن واجبه. اگر ما خود سله و خود عزل رو در نظر بگیریم، هیچ تنافی بینشون نیست. اون میگه نماز بخون، او میگه ازاله نجاست کن، چه تنافی بین اینها وجود داره؟ تنافی بین الاطلاقین، اطلاق سنده با اطلاق عزل با هم تنافی پیدا میکنن. این دو تا اطلاق میان به جنگ هم. نماز میگه واجبه، چه ازاله واجب باشه چه نباشه. عزل میگه ازاله واجبه، چه نماز واجب باشه چه واجب نباشه. اما اگر فرض کردیم ملاک در ازاله اقوای از ملاک در نمازه، عقل میاد به میدان، عقل میگوید این اطلاق اهم صلاحیت برای مانعیت از مهم داره. یعنی چه صلاحیت مانعیت داره؟ یعنی عقل میگه در دوران بین اهم و مهم قدرت خودت را صرف در اهم بکن. در نتیجه اطلاق در اهم یکون مانعا ان انعقاد الاطلاق یا ان تثبیت الاطلاق. اطلاق اهم مانع از اونه، اما اطلاق مهم عقل صلاحیت برای مانعیت از اهم رو براش قائل نیست. در نتیجه اطلاق اهم میاد اطلاق مهم رو چه میکنه؟ میذاره کنار. وقتی اطلاق مهم کنار رفت، یه طرف دلیل از بین میره، ما دیگه دوتا نداریم تا تعارض به وجود بیاد. تعارض اونجاییست که این دوتا اطلاق ها به قوت و قدرت بمانند. اما اگر آمدیم با این حکم عقل که عقل میاد میگه اهم صلاحیت مانعیت از مهم داره، اینجا مسئله تمام میشه و دیگه از موضوع تعارض خارج میشه. این در جایی که یکیش اهم باشه. فرض دوم اونجاست که این دوتا رو بگیم از حیث ملاک مساوی هن. آیا میشه اینجا گفت که حالا دوتا دلیل، دو مدلول بر دو موضوع بینشون تعارض وجود داره چون ملاک هاشون مساوی یک دیگره؟ اینجا باز ایشون میگوین که ما دو راه در اینجا باید طی بکنیم. یک، از راه التزام به ترتب. دو، از راه عدم التزام به ترتب. یعنی اینجایی که ملاک ها مساویان یا ما ملتزم به ترتب و قانون ترتب هستیم یا ملتزم به ترتب نیستیم. اگر ملتزم به ترتب بودیم، بیانی که دارن میگن هر کدام مقید میشود به عدم اتیان آخر. میگه این واجبه اگه اونو نیاری، اونم میگه من واجبم اگه دیگری رو نیاری. یعنی ترتب منل جانبین، هر کدام وجوبش مقید است به عدم اتیان دیگری، اون وقت تعبیرشون این است که و هازا رافع للتنافی الموجود به نظر البدوی. خب بین این دو تا اطلاق تنافیه. اگر آمدیم هر کدام را مقید کردیم به عدم اتیان و عدم امتثال دیگری، این بیا تنافی رو از بین میبره. چون عرض کردم تنافی وقتیست که این اطلاق ها محکم سر جای خودش بمانه. اما اگر گفتیم آقا این وجود مقید است به عدم اتیان دیگری، اون وجود هم مقید است به عدم اتیان این اولی، میفرمان تنافی از بین میره. نه، عرض کنم بذاری من کلامشون رو بگم. عرض کنم ما کلامشون که تمام شد اشکالات رو بررسی میکنیم. خب میفرمان فقط یه چیز اینجا وجود داره. شما اگر آمدید یکی از این دوتا را امتثال کردید، یسقط احدهما به سبب امتثال الاخر، یکی از اینها به سبب امتثال دیگری ثابت میشه. این روشنه. وقتی شما حالا میگید هر کدام مقید به عدم اتیان دیگریه، نتیجهش است که یکی از اینها عرض می شود که یسقط وجوبش به سبب امتثال دیگری. اما توضیحی که می دن این است که لکنه لحصول العجز عن متعلقه لانه بالاتیان به احدهما یحصل العجز القهری عن الاخر. این توضیح رو بر چی ایشون داره میده؟ ببینید شما یه وقتی در تعارض میگید آقا این دلیل شد مقید این دلیل، خب میگیم آقا اگر این چنین شد خودش این یکی از قواعد تعارضه، یعنی بعد از تعارض جمع بین دلیلین به این است که یه دلیل رو مقید دلیل دیگر قرار بدید. خب شما الان اومدید این کارو کردید، اینجا میگید آقا اتیان یکی عرض می شود که موجب سقوط دیگریه، وجوب یکی مقید به عدم اتیان دیگریه. آیا این معنای تعارض نیست؟ این خودش علامت اینکه اینجا تعارض بین اینها واقع شده نیست؟ باز به یه بیان دیگری، این بیانها رو خوب دقت کنید. در تعارض شما بالاخره میاید یا در این دلیل یا در اون دلیل یا در هر دو چه میکنید؟ تصرف میکنید. در تعارض یا در احدهما یا در هر دو یک تصرفی در مدلول میکنید. خب اینجا همین کار کردید، شما میگید وجوب صلات مقید است به عدم اتیان ازاله، وجوب ازاله مقید است به عدم اتیان صلات. در هر دو دلیل با دلیل دیگر آمدید چه کردید؟ یک تقییدی را ایجاد کردید. الیس هذا کاشفا عن وجود تعارض بینهما؟ ایشون در جواب میگوید که همه نکته همین جاست. شما وقتی یک دلیل را آمدید امتثال کردید، از امتثال دیگر قهرن عاجزی، یک عجز قهری دارید، و چون عاجزید از امتثال دلیل دیگر وجوب دلیل دیگر ثابت میشه. چرا؟ چون هر وجوبی مقید است به قدرت بر امتثال بر متعلق. شما وقتی آمدید صلات رو انجام دادید، از ازاله نجاست دیگه عاجز میشید، وقتی عاجز شدید قدرت بر انجام متعلق ندارید، عجز از متعلق دارید. لعجل العجز عن المتعلق اون دلیل وجوبش ساقط میشه. اما این معناش تصرف در دلیل دیگر هم شد؟ این معناش این است که شما دلیل دیگر که میگیم ساقط میشه به خاطر این است که از متعلقش عاجزی. اصلا هر جا یه دلیلی آمد ولو دو تا دلیل نبود، تعارض و تضاهم هم نبود، شما از متعلق اون دلیل اگر عاجز باشید اون دلیل ثابت میشه، اون حکم و اون تکلیف به خاطر عجز از متعلق ثابت میشه. اینجا باز دو مرتبه ازید تمامش بکنم این قسمتش رو. بله اگر تقیید نکنیم، اگر تقیید نکنیم نمیتونیم بیم تخییر رو مطرح بکنیم. ما برای این که بگیم آقا شما مخیری باید بگیم هر کدام دیگری رو تغییر کرده، یعنی پس میتونی اینو انجام بدی، وجوب این به شرط عدم الاتیان الاخره، وجوب اون دومی هم به شرط عدم اتیان اولیه. بله بله، ولی این تغییر تصرف در دلیلشون میگه نیست، این مربوط به امتثاله. شما مالا بفرمایید دیگه، بالاخره چه آبایی دباغ داریم آقای یاسه. نه هر کدام مقید به عدم امتثال اونه، اگر شما هیچ کدوم امتثال نکرد هر دو باقی میمونه. میگیم اگر یکی رو آوردی دیگری وجود نداره، حالا اگر هیچ کدوم نیوردید وجود هر دو باقیه. شما رو دو تا تکلیف کردن هیچ کدوم هم انجام ندی، دو تا اقامه باید بکنن. حالا اینا بحثش که عرض میکنم اجازه بدید. حالا ببینید اینجا رو خوب دقت بکنید. خب همه هر روز که مرحوم آقای خویی رو در توضیح فرمایش آقای ناینی داشت دیگه. بله چرا همینطور میشه؟ ببینید میفرماید فیکون و تقیید و امر کل من هما به عدم الاخر من باب تقیید الحکم بالقدر علی متعلقه. ببینید سوالی که عرض کردیم که چرا اینجا مسئله تصرف در دلیل نیست، میگه بعضی‌ها میگه شما اگر هر واجبی رو مقید کردید به قدرت بر متعلق این تصرف در دلیل کردید شما؟ هرگز. اگر آمدیم گفتیم به سبب اون دلیل ما میایم دلیل دیگر رو مقید میکنیم، این مثل تقیید هر دلیل به قدرت بر متعلق همون دلیله. چطور این اسمش تصرف در دلیل نیست؟ در مانع نفی هم هاکذا. خب چی شد تا اینجا؟ تا اینجا میگیم آقا چون عجز قهریه، عجز اتفاقیه، اگر شما یکی رو امتثال کردید وجوب دیگری ثابت میشه. مستشکر اینجا سوال میکنه، باز سوال این است که لازمه این حرف این است که امتثال یکی موجب عصیان دیگری بشه. چرا؟ میگه یه قانونی داریم و اون قانونی است که الامرو لا یقیدو به عدم العجز الاختیاری. شما هر تکلیفی که مولا براتون بکنه اگر تصادفاً عاجز شدی این تکلیف برداشته میشه، اما اگر به دست خودتون رو عاجز کردید چی؟ اینجا تکلیف برداشته نمیشه، پای شما عقوبت هم می نویسن. لذا فقها در کتابهای فقهی رو دارن که لا یجوز للانسان ان لا یجوز تعجیز الانسان نفسه. انسان حق نداره که خودش تعجیز کنه برای انجام واجبات. یک کسی بیاد به خودش یه آمپول بیهوشی بزنه از صبح تا غروب نتونه نماز بخونه، این کار حرامیه. مستشکر اینجا میگه این قانون که الامر لا یقید به عدم العجز الاختیاری، چون لا یقید اینجا این آقا با اختیار خودش آمده یکی رو امتثال کرده، پس با اختیار خودش واجب دیگر رو عصیان کرده. پس لازمه کلام شما این که میگید هر کدام دیگری رو تقیید میزند این است که امتثال احدهما موجب عصیان دیگری بشه. اگر بخواد موجب عصیان دیگری نشه ما باید دست از این قانون برداری. ایشون در جواب این اشکال میگوید که این که ما میگیم در اینجا عصیان حاصل نمی شود به حکم العقل، این امتثال کرده، ما نمیگیم نفس این امتثال سبب می شود که حکم بکنیم به عدم عصیان دیگری، نه، اینو امتثال میکنه. عقل میگه حالا قدرت نداری برای انجام دیگری و عاجز هستی از انجام، تو عصیانی نکردی. عقل میاد در اینجا میگه حالا که قدرت برای هر دو رو نداره باید یکی رو انجام بده، یکی رو که انجام داد عقل حاکم به اطاعت و عصیان عقله. عقل این شخص رو در اینجا نسبت به ترک دیگری، این عرض میکنم که آسی نمیبینم. این خلاصه مطلب ایشون تا اینجا. من فکر میکردم امروز اصلا جهت سوم میگه و تمام میشه، که حالا مون حتما آقای این بحث باز ببینید، انشاءالله دنبالش رو فردا عرض میکنم. و سلام با آقای شما.